دوازده نیمه شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست در اولین ثانیه های چهارشنبه. سلام، ما از رادیو فردا به شما در ایران در اولین لحظات شروع دوازدهم بهمن ماه توی یک نیمه شب برفی و سرد زمستونی دیگه. و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک ساعت گزارش و گفتگو توی این برنامه میشنوید. چندین خبر و تحلیل و تفسیر خواهیم داشت در مورد تازه ترین اخبار ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و توی این برنامه یک ساعت از رادیو فردا شما رو همراهی میکنم. و قبل از اینکه درباره جزئیات این برنامه توضیح بدم، بریم سراغ خبرها با رضا جمالی و بعد از خبرو براتون بیشتر میگم. رضا سلام، بر تو شبت بخیر.
شب بخیر آزاده، خسته نباشی.
متشکرم. چه خبر رضا؟ خیلی کوتاه خلاصه.
میدونی که بیشترش مربوط میشه به مسئله هسته‌ای ایران و تحریم‌های ایران که در صدر خبرها میتونم بگم صدر اعظم آلمان قراره بره چین که چین رو متقاعد کنه که از ایران کمتر نفت بخره. روسیه بخشی از صادرات فلزی خودش رو به ایران تحریم میکنه به خاطر اینکه احتمال میدن که شاید کاربرد نظامی داشته باشه این بخش از صادرات. یک مقام امنیتی آمریکا گفته که میشه باز هم هنوز از طریق دیپلماسی بر روی سیاست‌های هسته‌ای ایران تاثیر گذاشت. و بالاخره اینکه شورای راه سبز امید از هوادارانش خواسته که در سال روز 25 بهمن در سراسر ایران راهپیمایی سکوت برگزار کنند.
متشکرم رضا جمالی، مشروح خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. یک منبع دولتی آلمان روز سه‌شنبه گفت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قصد دارد در سفرش به چین مقام‌های چینی را به کاهش واردات نفت از ایران ترغیب کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک منبع دولتی آلمان در آستانه سفر روز چهارشنبه آنگلا مرکل به چین در یک جلسه خبری از این تصمیم خانم مرکل خبر داده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته پیش توافق کردند از اوایل تابستان تمامی واردات نفت خود را از ایران متوقف کنند تا جمهوری اسلامی را وادار به توقف برنامه هسته‌ای‌اش کنند. در خبر دیگر، خبرگزاری اینترفاکس روسیه در گزارشی میگوید شرکت‌های صادراتی بین‌المللی همگام با تحریم‌ها علیه ایران صادرات هر گونه فلز و محصولات فلزی روسیه به ایران را یا متوقف کرده و یا به شکل گسترده‌ای کاهش دادند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از منابعی در صنایع فلزات روسیه که نامی از آنها برده نشده میگوید تقریباً هیچ گونه مواد و محصولات فلزی که قابلیت کاربرد نظامی داشته باشد دیگر به ایران صادر نمی‌شود. طبق این گزارش اگر هم محصولات از این دست به ایران ارسال شده، کار دلال‌هایی است که می‌خواهند از موقعیت فعلی استفاده کنند. جیمز کلاپر، مدیر اداره امنیت ملی آمریکا، میگوید تصمیم‌های ایران در قبال برنامه هسته‌ای‌اش مبتنی بر هزینه و فایده است و این فرصت لازم را در اختیار دیپلماسی برای اثرگذاری بر رویکرد ایران فراهم می‌کند. جیمز کلاپر روز سه‌شنبه در گفتگو با نمایندگان مجلس سنا گفت بدون شک رهبران ایران به هنگام تصمیم‌گیری در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور مسائلی چون امنیت ایران، اعتبار و تأثیر بر امنیت و سیاست بین‌الملل را در نظر می‌گیرند. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای از همراهان جنبش سبز ایران خواسته است روز 25 بهمن ماه، دو هفته دیگر، در تهران و شهرستان‌ها در راهپیمایی سکوت شرکت کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید مناسبت این پیاده‌روی سکوت را سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز زندان خانگی این دو رهبر مخالفان عنوان کرده است. روز 25 بهمن ماه سال 1389 به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی در تهران و چند شهر دیگر ایران در حمایت از قیام مردم مصر و تونس برگزار شد که طی آن به گفته مقام‌های ایران دو نفر کشته و ده‌ها تن بازداشت شدند. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود و اگه اهل بخش خبری رادیو فردا هستید 25 دقیقه دیگه رضا برمیگرده تو استودیوس با خبرهای تازه‌تر. دیدبان حقوق بشر خواستار لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری در ایران شد، کارگرانی که به گفته خودشون برای معیشت می‌جنگند.
تهاجم به معیشت کارگر، به تمام دستاوردهای طبقه کارگر انجام گرفت. ما دیگه نونی داخل سفره‌مون نیست.
یک جایزه جهانی دیگه برای سینماگران ایرانی، فاطمه معتمداریا و جایزه جهانی حفظ میراث سینما در پاریس.
دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم، بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم، از چه کشوری اومدیم، دور هم هستیم.
اگه با ما بمونید توی 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید، به خصوص برنامه صدای شما صدای فردا رو هم خواهیم داشت 25 دقیقه دیگه. با یک گزارش شروع کنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصویب قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب برای حل بحران 10 ماهه سوریه با دخالت‌های روسیه روبرو شده. دولت روسیه میگه که قطعنامه پیشنهادی به جنگ داخلی در سوریه میانجامه و در قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب از بکار بردن نیروی نظامی سخنی به میان نیومده و بر تشکیل دولت وحدت ملی هم تاکید شده. از نادر صدیقی بشنویم.
تلاش‌های اتحادیه عرب و قدرت‌های باختری در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه توسط روسیه به بن‌بست رسیده است. قطعنامه پیشنهادی مراکش که به نمایندگی از سوی اتحادیه عرب به شورای امنیت تسلیم شده، از آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌خواهد که تمامی اختیارات را به معاون خود انتقال دهد تا وی به تشکیل یک دولت وحدت ملی با شرکت نمایندگان گروه‌های مخالف اقدام کند. ولی روسیه کشورهای باختری و اتحادیه عرب را متهم کرده که سوریه را به سوی یک جنگ داخلی می‌کشانند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در شهر سیدنی استرالیا به خبرنگاران گفت که راه حل این بحران باید یک راه سوری باشد. آقای لاوروف گفت ما هرگز در هیچ جا نگفته ایم که نگاهداری بشار اسد در مسند قدرت پیش شرطی برای حل بحران سوریه است. رئیس دیپلماسی روسیه گفت اگر مخالفان دولت سوریه از گفتگو با دولتیان خودداری می‌ورزند، چه چاره دیگری وجود دارد؟ روز دوشنبه دولت آمریکا اعلام کرد که تلاش وزیر خارجه این کشور برای تماس تلفنی با همتای روسیه‌اش بی‌ثمر بوده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه به این نکته تاکید کرد که خانم کلینتون برای 24 ساعت کوشیده تا پیش از اجلاس شورای امنیت با سرگئی لاوروف تماس تلفنی برقرار کند، ولی تماس با وی میسر نشده است. آقای لاوروف در این زمینه توضیح داد که به هنگام تماس تلفنی وی با همتای استرالیایی خود مشغول مذاکره بود و این در سنت دیپلماتیک روسیه نیست که نسبت به طرفهای صحبت خود بی احترامی کنند. لاوروف با این حال اضافه کرد که واقعیت این است که سفیران کشورها در سازمان ملل متحد مشغول رایزنی بر سر متن تازه‌ای هستند و احتمالاً درست نیست که از سوی دیگر جهان درباره اصلاح دبیری این متن گفتگو شود. وزیر خارجه روسیه در این زمینه توضیح بیشتری نداد، ولی گنادی گاتیلوف معاون وی پیشنویس دیگری را به شورای امنیت تسلیم کرده که هر دو طرف درگیر در خشونت‌های سوریه را به طور یکسان مورد انتقاد قرار داده است. در این میان آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه هم که راهی نیویورک شده، در بیانیه‌ای بر مسئولیت کامل شورای امنیت در برابر جنایتی که علیه بشریت در سوریه صورت گرفته تاکید کرده است. در واشنگتن گفته می شود که به رغم بن‌بست موقت در شورای امنیت بر سر حل بحران سوریه، بشار اسد مجبور به کنارگیری است. روز سه‌شنبه جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در یک کمیته سنای این کشور اظهار عقیده کرد که مسئله زمان سقوط بشار اسد است و ممکن است این زمان طولانی باشد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا افزود اکنون پرسش پس از دوران بشار اسد مطرح است. تا آنجایی که به دولت ایران و حزب الله مربوط می شود، این امر موجب نگرانی عمیقی است و از همین روز که آنها تلاش‌هایشان را برای گسترش منابع کمکی و مشاوره‌ای جهت سرپانگاه داشتن رژیم اسد بیشتر کردند. در نیویورک، آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت خواسته است تا همبستگی خود را در امر بحران سوریه که اهمیت فراوانی دارد حفظ کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما از سوریه بریم به ایران و آمریکا. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه توی یک نشست مطبوعاتی درباره تاثیر تحریم‌های تازه علیه ایران صحبت کرده. جی کارنی توی این نشست با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که غرب اجازه نمیده ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. چند ساعت پیش با پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن صحبت کردم که توی این جلسه حضور داشت.
کاخ سفید میگوید که رئیس جمهوری مصمم هست از دسترسی ایران به سلاح اتمی جلوگیری بکنه. این در حالی که بازرسان آژانس بین‌الملل انرژی اتمی میدونیم که آخرین روز سفر خودشون رو در ایران برای بازرسی مراکز اتمی ایران به پایان رسوندن. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز دوشنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که رئیس جمهوری دو مسئله رو کاملا روشن کرده. یکی اینکه مصمم از دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی جلوگیری کنه و این سیاست ماست. دوم اینکه هیچ گزینه‌ای رو کنار نخواهد گذاشت. سخنگوی کاخ سفید گفت استراتژی رئیس جمهوری جلب حمایت گسترده جامعه بین‌المللی بوده که نتیجهش میدونیم تا به حال مال بیشترین تحریم‌ها بر ایران بوده. که اشاره به سخنان آقای پانتا وزیر دفاع آمریکا داشت.
اشاره کردید به صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا که تاکید کرده بود اگر ایران بخواد میتونه دست پیدا کنه به سلاح اتمی. در کنفرانس خبری دقیقاً در مورد صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا چه مسائلی مطرح شد؟
در همین چهارچوب جی کارنی سخنگوی آقای اوباما گفت که آمریکا مصمم نذاره ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، هیچ گزینه رو کنار نمیذاره. سناتور لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کانتیکت هم گفته که آمریکا باید در یک برهه زمانی تصمیم بگیره که برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی از اقدام نظامی استفاده بکنه. بنابراین این مسائل دیروز طور مفصل به صورت پرسش مطرح شد از یکاری و ایشون هم جواب داد. در مورد اعمال تحریم ها گفته شده که این تحریم ها میدونیم بر اقتصاد ایران و همینطور بر رژیم اون خیلی تاثیر گذاشته و آمریکا همچنان به فشارهای خودش بر ایران ادامه میده تا ایران رو واداره که با جامعه بین المللی همکاری بکنه و به تعهدات خودش عمل بکنه.
اول صحبتتون هم شما اشاره کردید که نماینده های آژانس بین المللی، در واقع بازرسان این آژانس، روز یکشنبه به ایران سفر کردن و به هر حال نتیجه که بررسی های اونها به زودی مشخص میشه. در مورد سفر نماینده ها دقیقاً در این کنفرانس مطبوعاتی چه مواردی مطرح شد؟
در این کنفرانس مطبوعاتی چیزی مطرح نشد، ولی یک مقام ارشد دولت اوباما یک بیانیه به همین مناسبت صادر کرد، در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا گذاشت. این بیانیه میگه که ما امیدواریم ایران نشان بده که آماده است تا به صورتی سازنده و جدی به پرسش‌های بسیاری که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح است پاسخ بده. همین مقام میگه که قول‌های ایران برای تشکیل جلسه و گفتگو امیدوار کننده است، اما برای اینکه هر پیشرفتی بتواند شکل بگیرد لازمه که ایران کاملا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شفاف باشه و شفاف برخورد بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، و مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم در ساعت 12 دقیقه بامداد به وقت ایران با یک گفتگو. خبرگزاری رویترز از قول یکی از محققان مؤسسه سوئدی تحقیقات صلح بین المللی در استکهلم گفته که ایران با استفاده از شرکت‌های معتبر کشتیرانی متعلق به کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، این شرکت‌ها رو به شکل ناخواسته توی حمل و نقل اسلحه و کالاهای دو منظوره همدست می‌کنه. بنابر این گزارش، شرکت‌های ترابری دریایی معمولاً قادر به تایید محتوای کانتینرهای مهر و مور شده که هم می‌کنند نیستند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی ایران، پشت خط تلفن رادیو فرداست از واشنگتن و من بهتون سلام می‌کنم آقای آریان.
سلام و سلام به شنوندگان.
آقای آریان، چرا جمهوری اسلامی ایران باید دست به چنین کاری بزنه و زیر پرچم کشورهای دیگه که توی این گزارش مشخصا از آلمان و فرانسه اسم برده شده قاچاق اسلحه بکنه؟
در این گزارش صریحا نگفته قاچاق اسلحه. به هر حال میگن که کالاهای به هر حال غیر قانونی و کالاهای دو منظوره. ایران علتش اینه که تحت تحریم‌های شدید قرار گرفته. قطعنامه 1803 شورای امنیت که نزدیک به 4 سال پیش صادر شد، به هر حال از بسیاری از کشورها خواسته که با توجه به اختیارات و حقوق ملی و قانونگذاری خودشون کشتی‌های جمهوری اسلامی رو در بنادر خودشون بازرسی بکنند اگه دلایل وجود داشته باشه. قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 سال پیش که دو سال پیش تقریبا،
بله،
که این صادر شد، اینم همین رو از کشورهای دیگه میخواد. به خاطر این برای ایران خیلی مشکله که از کشتی‌های خودش استفاده بکنه. در این حال این نکته رو هم تاکید بکنم که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیاست، نزدیک به 123 کشتی داره، ولی نکته مهم اینی که در عرض مثلا 10 سال این 405 بار این شرکت اسم کشتی ها محل ثبتشون رو تغییر میده، یعنی به طور دائم تغییر نام، تغییر ثبت و بالمال تحت پرچمی که دریانوردی میکنند. و همینطور دیده شده که گزارش شده که در بارنامه بعضی از این کالاها دستکاری شده.
یعنی این که آقای آریان قبلا این حالی که به بارنامه اشاره کردیم، من خواستم بپرسم آیا بارنامه تا به حال دقیق چک نمی شده؟ در واقع با بررسی بارنامه باید برگه ترخیص کالا صادر بشه. تا الان چطور این پروسه انجام می شده؟
ببین، شرکت های بزرگ معمولا این کار رو نمی کنن، به همین جهته که این آقای هیو گریفیس از دولت ها و شرکت های کشتیرانی خواسته که مبادله اطلاعات بکنن، برای اینکه هر نوع به هر حال چک کردن کانتینرهایی که صدها هزار این شرکت های کشتیرانی حمل میکنند تأخیری در کارشون به وجود میاد، اون رقابتشون رو با کشورهای شرکت های دیگه از بین میبره، تحویل کالا به موقع انجام نمیگیره. بنابراین بیشتر اینا برای جلوگیری از این دردسرهایی که ممکنه پیش بیاد، به هر حال اونطوری که باید شاید چک نمی کنن.
و آقای آریان، انتشار یه همچین گزارشی چه تأثیری میتونه توی روند تجارت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بذاره؟ ممکنه که مثلا فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه؟
100% بیشتر میکنه، برای اینکه خود شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی که خوب از طرف آمریکا و همینطور شرکت‌های زیر مجموعه و تابعه این شرکت تحت تحریم هستند و این به هر حال حلقه این تحریم رو بیشتر می‌کنه. در صورتی که شرکت‌های عمده کشتیرانی مثلا اروپایی که در این گزارش از فرانسه و آلمان نام برده شده همکاری بکنن با دولت برای مبادله اطلاعات و سابقه این را هم که چک بکنند و به کالاهای ممنوعه برسن، ما در گذشته دیدیم که به وسیله نیروی دریایی اسرائیل انجام گرفت و دو کشتی رو به اسم کشتی ویکتوریا و فرانکوپ در سال 1888 و 89 توقیف کرد و بازرسی کرد و معلوم شد که داره اسلحه حمل میکنه.
بله، 1888 فهمیدید آقای یاریان؟
1388 ببخشید. 88 89.
بله، 1388 تا 89.
و این کشتی ها رو مثلا هر کدوم از این کشتی ها رو برای اطلاع بگم که مثلا در سال 1388 کشتی فرانکوو که اسرائیل متوقف کرد، پرچم این کشتی مال آنتیگوا یا آنتیگا بوده که یک کشور کوچیکی است تو دریای کارائیب.
بله.
کاپیتانش لهستانی بوده ولی این کشتی در خدمت یه شرکت آلمانی بوده، یا شرکت مثلا کشتی ویکتوریا در خدمت یک شرکت فرانسوی بوده ولی با پرچم لیبیا. این بسیار لیبریا و این بسیار پیچیده است و کنترل اینها چون مشکل هست، به همین جهتی که در این گزارش تأکید شده که و خواسته شده که به عنوان یک مکانیزم برای جلوگیری از حمل کالاهای قاچاق و دوگانه که ممکنه ایران در برنامه هستیش استفاده بکنه، شرکت‌های کشتیرانی با دولت‌ها همکاری بکنن و اطلاعات مبادله بکنن.
خیلی متشکرم. حسین آریان بود، افسر پیشین نیروی دریایی ایران و همینطور کارشناس نظامی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود. در مورد این گزارش باهاشون صحبت می‌کردیم که گفته میشه یکی از محققان مؤسسه سوئدی تحقیقات صلح بین‌الملل که شرکت‌های ترابری دریایی عموماً قادر به تایید محتوای کانتینرهای مهرموم شده نیستن و ایران از این شرایط استفاده می‌کنه. آقای آریان، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه، دیدبان حقوق بشر خواستار لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری در ایران و همینطور آزادی فوری اونها شده و بهروز کارونی برامون بیشتر توضیح میده.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن درخواست برای آزادی ده‌ها فعال کارگری در ایران اشاره کرد که آنان به خاطر حمایت مسالمت جویانه از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شدند. اشاره این سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک به آخرین دور بازداشت فعالان کارگری در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران است. دیدبان حقوق بشر در این خصوص به بازداشت علیرضا اخوان، مهدی شاندیز، محمد جراحی، شاهرخ زمانی و شیس زمانی اشاره کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری، تمامی بازداشت شدگان فعال کارگری و یا عضو تشکل‌های مستقل کارگری هستند که توسط دولت قانونی به حساب نمی‌آیند. در این زمینه جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت تشکل‌های مستقل کارگری نقشی حیاتی در حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشتند. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مورد برخورد با فعالان کارگری در ایران گفته است:
شاید این 30 ساله به نظر من تهاجم به معیشت کارگر، به تمام دستاوردهای طبقه کارگر انجام گرفته و پله به پله تمام معیشت کارگر مورد حمله قرار گرفته و تعرض قرار گرفته. ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست، یعنی در حقیقت در حال حاضر دیگه آخرین ضربه ها و آخرین پاراشون انجام میدن که 4 تا کارگری که میخوان حداقل از مسائل خودشون هم خبردار بشن دارن جلوشون میگیرن.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود نگرانی خود را از وضعیت آن دسته از فعالان کارگری که از سالها و یا ماهای قبل زندانی هستند ابراز داشت. از جمله این فعالان کارگری ابراهیم مددی، رضا شهابی، علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده هستند. این فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. وضعیت منصور حسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، نیز در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر مطرح شده است. به نوشته این بیانیه، منصور حسانلو در خرداد سال جاری آزاد شد، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز می‌توانند او را برای سپری کردن مدت باقی‌مانده زندانش دوباره به زندان احضار کنند. دیدبان حقوق بشر در این مورد از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواست حکم زندان آقای حسانلو را لغو کنند. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود از فشارهای امنیتی و قضایی و تشکل‌های مستقل کارگری انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر اشاره کرد که این تشکل‌ها به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کرده‌اند، زیرا این تغییرات به کارفرمایان اجازه می‌دهد که کارگران را آسان‌تر اخراج کنند و مزایای آنان از جمله مدت تعطیلات سالانه را کاهش دهند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به این موضوع که برخورد با فعالان کارگری همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران است، می‌افزاید:
به خصوص که اخباری که چه از طریق نهادهای کارگری و چه از طریق وکلای کارگری به دست ما میرسه بسیار نگران کننده است در رابطه با افزایش احکام و به نوعی این نوع احکام رو استفاده میکنن برای مرعوب کردن دیگرانی که توی مبارزات کارگری یا صنفی خودشون شرکت میکنن در شرایطی که وضعیت اقتصادی کارگری ما هر روز بدتر از روز قبل میشه. امروز کارگری که از خواب پا میشه باید مطابق نرخ افزایش دلار بهای خرید کالای خودشو بده و از یک طرف هم میبینیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده بلکه هر روز بدتر از روز قبل میشه و اتحادیه‌های کارگری جهانی در این رابطه همیشه بر اساس شرایط موجود حرکت‌هاشون رو انجام دادن، به خصوص اعتراضاتی که چه در سطح سازمان ملل باشه در ماه می و چه در سطح سازمان جهانی کار باشه در ماه جون اعتراضات خودشون رو اتحادیه‌های کارگری میرسونن.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی که حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری را تضمین می‌کند، نوشت که ایران از جمله امضا کنندگان این میثاق است و در ضمن به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار موظف به اجرای مقابل نامه‌های 87 و 98 این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد است.
دو تا گزارش سینمایی داریم. اول بریم به سوئد برای اینکه ببینیم تو جشنواره سینمایی گوتنبرگ چه میگذره و بعدش هم بریم به پاریس تا در مورد جایزه جهانی حفظ میراث سینما بشنویم که یک بازیگر زن سینمای ایران اونو دریافت کرده. جشنواره سینمایی گوتنبرگ در سوئد از روز جمعه شروع شده و تو این جشنواره 4 تا فیلم هم از سینماگرای ایرانی چه داخل ایران چه خارج از ایران حضور داره. از محمد عبدی، منتقد فیلم، بشنویم که تو این جشنواره حضور داره.
35مین جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ کماکان داره به کار خودش ادامه میده. دیروز فیلم جنجالی درباره ایران به نمایش درآمد، یک مستند به نام نامه‌های از ایران ساخته مانون لوازو، فیلمساز و روزنامه‌نگار فرانسوی، درباره وقایع پس از انتخابات سال 88 در ایران و جنبش‌های دانشجویی و مبارزات پس از اون. فیلم سعی داره تصویر جامعی از تظاهرات و مخالفت‌های دولتمردان ایران با اون رو به نمایش بگذاره. به همین دلیل فیلمساز به صورت نریشن توضیحاتی رو اضافه کرده تا به قول خودش یک تاریخچه از این حرکت رو که حالا به آتش زیر خاکستر تبدیل شده نشون بده. فیلم جدای از مرور سیر اتفاقات، مصاحبه‌های با شخصیت‌های مختلفی رو ترتیب داده، از جمله مادر سهراب عرابی، دانشجوی 19 ساله‌ای که در تظاهرات گلوله خورد و درگذشت. در این فیلم ها میگه هر کس برای مصاحبه به مادر سهراب نزدیک شده توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، اما به قول فیلم یک زن جسور این ریس رو کرده و برای این فیلم از داخل ایران با مادر سهراب مصاحبه کرده و اون رو در حالی نشون میده که مثلا لباس سهراب رو در یک نایلون نگهداری میکنه تا بوی فرزندش رو با خودش نگه داره. از طرفی فیلم سرنوشت فعالان دانشجویی و مبارزات اونها رو نشون میده. نامه‌های از ایران از دستمایه‌های موجود در اینترنت استفاده‌های زیادی کرده و تصاویر غیر حرفه‌ای رو که معمولاً با دوربین ویدیویی از مراسم یا تظاهرات گرفته شدن در این فیلم استفاده‌های بسزایی شده، از جمله نمایش چند سخنرانی دانشجویی در دانشگاه‌ها که در یکی از اونها حتی همزمان نیروهای امنیتی وارد معرکه میشن و سخنران رو دستگیر می‌کنن. مصادف با افرادی که درگیر این ماجراها بودن و حالا خارج از کشور در تبعید به سر می‌برن بخش دیگه از این فیلمه. فیلم با نمایش دو بخش از حرفای آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بر روی تصاویری از مردم مبارز در خیابان‌ها رسماً موضع خودش رو در حمایت از جنبش مردمی در ایران نشون میده. فیلم‌های به امید دیدار ساخته محمد رسولوف و سوگ به کارگردانی مرتضی فرشباف دو فیلم ایرانی هستن که در جشنواره گوتنبرگ پذیرفته شدن و این روزها نمایش دارن. همینطور دو فیلم از فیلمسازان مهاجر ایرانی کارت ساخته امیر نادری و مرغ و خروش آلو ساخته مرجان ساتراپی. جشنواره گوتنبرگ تا روز یکشنبه 6 فوریه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم و مستقر در جشنواره سینمای گوتنبرگ در سوئد. اما جایزه جهانی حفظ میراث سینما چی هست؟ این جایزه دوشنبه شب در یک مراسمی در پاریس به فاطمه معتمداریا بازیگر سینمای ایران اهدا شده. قبل از این البته این جایزه معروف فرانسه به رخشان بنی اعتماد و عباس کیارستمی دو کارگردان سینمای ایران تعلق گرفته بود. از شهرام میریان بیشتر میشنویم.
فاطمه سیمین معتمد آریا.
به پاس تلاش در بالا بردن جایگاه و مقام حرفه سینما، پاسداشت ارزش‌های فرهنگی حرفه بازیگری و تعهد در حفظ و اشاعه روح هنر سینما، جایزه معتبر فرانسه به نام هانری لانگلوا طی مراسمی به فاطمه معتمد آریا بازیگر سرشناس سینمای ایران تعلق گرفت. این جایزه سینمایی 7 پیاپی است که در چنین روزهایی به کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و عوامل فعال در عرصه سینمای دنیا اعطا می شود. خانم فاطمه معتمداریا شامگاه دوشنبه به هنگام دریافت جایزه هانری لانگلوا، پدر سینماتیک فرانسه، در سخنان کوتاهی با اشاره به این نکته که سینما به او عشق ورزیدن به مردم را آموخته، یادآور شد بیان که بگوییم در سرزمین‌هایمان سیاستمداران چه چیز را بین خود به دوبستان می‌کنند، ما اعضای خانواده سینما صلح، آرامش و زیبایی را تقسیم می‌کنیم.
به همه سلام می‌کنم و میدونم که همه ما دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم، دلیلی برای اینکه بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم، از چه کشوری اومدیم و در کجای جهان زندگی میکنیم دور هم هستیم. ما عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم. بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسان‌ها هم دیگر رو دوست داشته باشیم و همه جا با هم باشیم. مرسی اتوس، مرسی ونسن، مرسی مسیو لومر.
مراسم اعطای جایزه هانری لانگلوا شامگاه دوشنبه مستقیماً از سایت اینترنتی این جایزه پخش می‌شد. کلودیا کاردیناله، بازیگر پیشکسوت سینمای ایتالیا، رومن پولانسکی، کارگردان معروف، آنگلو پوپولوس، کارگردان یونانی که به تازگی در سانحه‌ای جان باخت، آهنگسازان و تهیه کنندگان نام آشنایی هم تاکنون به دریافت جایزه لانگلوا نائل شدند. از سینمای ایران هم سوای خانم معتمد آریا، تاکنون خانم رخشان بنی اعتماد و آقای عباس کیارستمی، دو کارگردان سرشناس هم این جایزه را دریافت کردند. به این ترتیب خانم معتمد آریا نخستین بازیگر سینمای ایران است که جایزه هانری لانگلوا را به دست آورده. این چهره سرشناس تاکنون 4 بار هم جایزه سیمرغ بلورین در دوره‌های گوناگون جشنواره فجر را از آن خود کرده، وی 5 بار دیگر هم نامزد دریافت این جایزه شده. این هنرپیشه پرکار ایرانی تاکنون در 40 فیلم سینمایی، 5 مجموعه تلویزیونی و 11 اثر تئاتری هم بازی کرده. خانم معتمد آریا از پایه‌گذاران انجمن بازیگران است و به مدت 8 سال هم نماینده بازیگران سینمای ایران در خانه سینما بوده. خانم معتمد آریا برنده جایزه‌ای هم به عنوان بهترین بازیگر 30 سال سینمای ایران شده. پیش از دریافت جایزه سینمایی هانری لانگلوا، فاطمه معتمد آریا چند ماه پیش هم به خاطر بازی چشمگیرش در فیلم اینجا بدون من جایزه بهترین بازیگر جشنواره جهانی فیلم در مونترال کانادا را هم به دست آورد.
یعنی تو انبار به این درندشتی یه جوان درست و حسابی پیدا نمیشه.
وای من از یه کسی خوشم اومد.
یه آدم واقعیه.
نیومد که تو مادر جون
میای میشینی تو سالن صدات هم در نمیاد.
شاید اصلا یلدا دیدش خوشش نیومد ازش.
دلم می‌خواست زمین دهن باز کنه میرفتم تو از دست کارای تو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجای نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و با این دو گزارش سینمایی که شنیدید وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم. نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. اگر بیدار هستید و حوصله دارید همچنان همراه ما باشید، به خاطر اینکه تکرار برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه و قبل از اون البته رضا جمالی و خبرها.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای از همراهان جنبش سبز ایران خواسته است روز 25 بهمن ماه، یعنی 2 هفته دیگر، در تهران و شهرستان‌ها در راهپیمایی سکوت شرکت کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید مناسبت این راهپیمایی سکوت را سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز زندان خانگی این دو رهبر مخالفان عنوان کرده است. روز 25 بهمن ماه سال 89 به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی در تهران و چند شهر دیگر ایران در حمایت از قیام مردم مصر و تونس برگزار شد که طی آن به گفته مقام‌های ایران 2 نفر کشته و ده‌ها تن بازداشت شدند. یک منبع دولتی آلمان روز سه‌شنبه گفت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قصد دارد در سفرش به چین مقام‌های چینی را به کاهش واردات نفت از ایران ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع دولتی آلمان در آستانه سفر روز چهارشنبه آنگلا مرکل به چین در یک جلسه خبری از این تصمیم خانم مرکل خبر داده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته پیش توافق کردند از اوایل تابستان تمامی واردات نفت خود را از ایران متوقف کنند. جیمز کلاپر، مدیر اداره امنیت ملی آمریکا، میگوید تصمیم‌های ایران در قبال برنامه هسته‌ای‌اش مبتنی بر هزینه و فایده است و این فرصت لازم را در اختیار دیپلماسی برای اثرگذاری بر رویکرد ایران فراهم می‌کند. جیمز کلاپر روز سه‌شنبه در گفتگو با نمایندگان مجلس سنای آمریکا گفت بدون شک رهبران ایران به هنگام تصمیم‌گیری در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور مسائلی چون امنیت ایران، اعتبار و تأثیر بر امنیت و نیز سیاست بین‌الملل را در نظر می‌گیرند. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که در پی تشدید تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی، حدود 10 کشتی حامل گندم و دیگر غلات در نزدیکی بندرهای ایران بدون تخلیه بارشان متوقف ماندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیچ یک از تحریم‌های جدید آمریکا و یا اتحادیه اروپا واردات مواد غذایی را شامل نمی‌شود، اما محدودیت‌های بانکی باعث نگرانی صادرکنندگان غلات به ایران در دریافت پولشان شده است. یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید مدرک تحصیلی ایرانیانی که در بریتانیا تحصیل میکنند از این پس در ایران بی اعتبار است. حسن قفوری فرد، نماینده مجلس و رئیس هیئت نظارت و ارزیابی شورای انقلاب فرهنگی به وبسایت خبر آنلاین گفته است از این پس ما با کشور انگلیس هیچ ارتباط و مراوده‌ای نداریم و افرادی که برای ادامه تحصیل به این کشور میروند دانشجو محسوب نمیشوند و مدارکشان نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی نمیشود.
متشکرم. رضا جمالی بود و در مورد خبرهایی که الان برای شما خون میتونید سری هم بزنید به وبسایت ما و البته میتونید ببینید که با طراحی تازه سایتمون از دیروز آماده هست و مشروع خبرها رو هم میتونید روی سایتمون پیدا کنید. تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو در ادامه میشنوید و اگه همراه رادیو فردا باشید، ژان خاکسار تلاش میکنه توی این برنامه به سوالات شما و بعضی دیگه از شنونده های رادیو فردا جواب بده. تا یه مجله دیگه و یک برنامه دیگه از رادیو فردا، چهارشنبه خوبی داشته باشید. شب خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتونه
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکاران آزاده توکلی و همطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستند. ما تلاش خواهیم کرد که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و اگر مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا دارید و یا برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا راه حل‌هایی رو ارائه بدید. در برنامه امروز مهمتر از همه، وبسایت ما از روز دوشنبه تغییر شکل و شمایل داده است. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد و درباره تغییرات تازه وبسایت ما با شما سخن خواهد گفت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، اما طور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. سپاسگزارم فرد که دعوت ما رو پذیرفتی و در این استودیو حاضر شدی. در حقیقت در برنامه حاضر شدی که متعلق به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فرداست. از روز دوشنبه شکل و شمایل وبسایت ما تغییر پیدا کرده. فرد، اولین سوال اینه که چه شد که این تغییرات رو به وجود آوردید؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که میدونید، سایت‌های خبری هر چند سال یک بار تغییر میکنن، چرا که با پیشرفت تکنولوژی خواسته های مردم، خواسته های کاربران هم تغییر پیدا میکنه. و مثلا من خودم که 5 سال تو رادیو فردا، این سومین تغییریه که تو سایت رادیو فردا دیدم. مثلا چند سال پیش شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا یوتیوب اصلا وجود نداشتن و یا چندان شناخته شده بین ایرانی ها نبودن، بنابراین سایت ها هم چندان فضایی به اونا نمیدادن. ما الان فضای زیادی به اونا میدیم. یک قسمت از تغییرات هم شامل این میشه.
و البته این تغییرات حتما یک نیم نگاهی هم داره به اون چی که مخاطبان و کاربران وبسایت ها، حالا در این مورد خاص وبسایت رادیو فردا، انتظار دارن که وبسایت به اون سمت بره، درسته؟
حقیقت اینه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 22 تا وبسایت داره برای کشورهای مختلف و این تغییرات رو در تمام وبسایت ها به وجود میاره و در این چارچوب این تغییرات ما میتونیم مانور بدیم و یک سری از خواسته های کاربرا و شنونده ها رو هم در نظر بگیریم.
من الان توی تغییراتی که در وبسایت جدید میبینم و البته توی برنامه هفته پیش هم ما در مورد این صحبت کرده بودیم که وبسایت بناست که در روزهای آینده تغییر کنه.
دقیقاً این دفعه گفتی که صبور باشید. این صبور بودن زیاد طول نکشید و وعده ما درست بود.
ولی تغییراتی که میبینم اتفاق افتاده اینه که به نظرم میرسه تعداد بیشتری از مطالب در صفحه اول، در نگاه اول، در نیم صفحه اول به چشم مخاطب میان. یه تغییری در اندازه عکس میبینم که خیلی استفاده از عکس رو به نظر من بهتر کرده در مطالب، یعنی با اون تغییر سایزی که در استفاده از عکس شده، هم عکس ها جلوه بهتری دارن، هم گزارش های خبری به نظر من بهتر دیده میشن. و یه تغییراتی هم در نحوه چینش مطالب میبینیم که مثل سایت قبلی بسته نیستن، توی یک کادری، توی یک چارچوبی بسته نشدن و شاید خودشون رو باسر نشون میدن. چی میتونیم اضافه کنیم به این تغییرات؟
این حرفایی که زدین واقعا کامل درسته، فقط من میخوام اضافه کنم که همونطور که بعضی از کاربرای ما کامنت گذاشتن، شما هیچ وقت نمیتونید همه رو راضی نگه دارین وقتی که تغییر پیدا میکنه. مثلا در مورد رنگ نارنجی کاربری نوشته که این رنگ چشو الان میزنه، ولی یه کاربر دیگه گفته الان چقدر نارنجیش خوب شده و به دل من میشینه. بعدم وقتی که یک سایت تغییر پیدا میکنه، یک مقدار عادت میخواد، مثل ماشین جدیدی که آدم میخره یا کفش جدیدی که آدم میپوشه. بعضیا مثلا مشکل پیدا کردن که در یک نگاه اول تمام خبرها رو نمیتونن ببینن، ولی من فکر کنم با مرور زمان این رفع میشه و عادت میکنن به سایت جدید و چینش خبرها.
حالا اتفاقا من یک ایمیلی هم امروز دیدم بعد از اینکه این تغییرات اعمال شده بود، شاید از اولین ایمیل هایی بود که به دست ما رسید و همین نکته‌ای که گفتی بهش اشاره شده بود. داوود اشاره کرده بود که نحوه قرار دادن مطالب در سایت جدید چندان جالب نیست، مثل وبسایت قبلی همه مطالب در یک نگاه به چشم بازدید کننده نمیان، که فکر میکنم اشارش به اون سه تا تیتر اصلی ما بود که به نوعی زیر هم پنهان شدن و با کلیک کردن روی عددی که روی عکس اصلی نوشته 1 تا 3 میتونن هر کدوم از اونها رو بخونن. گرچه تا جایی که من میدونم اون مطالب به صورت اتوماتیک هم عوض میشن، اگر اشتباه نکنم 1 فاصله زمانی 10 ثانیه‌ای دارن.
اونا به طور اتوماتیک عوض میشن، ولی این حرفی هم که این کاربر رادیو فردا میزنه، من فکر کنم بعضی از کاربرهای دیگه هم حتما باش تجربه داشتن. تو نگاه اول احساس میکنی که کمتر از سایت قبلی میتونه با رابطه مستقیم برقرار کنه، ولی کاربرای دیگه دیدن که میتونن که بیشتر از خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتری رو تو سایت ببینن، که این یکی از هدف‌های اولیه ما بوده. فکر کنم مسئله یک مقدار زمان میبره.
من تصورم اینه که یه چیزی حدود 25% تعداد مطالبی که در نگاه اول به چشم میاد بیشتر شده.
خب اینجا شما 2 نفر هستید که هر دوتون در مورد وبسایت و وب نگاری هر دو تخصص دارید. منی که تخصصم خیلی از شما کمتره، میتونم اینجا بهتون تبریک بگم. یکی از مسائل مهمی که فکر میکنم در وبسایت تازه رادیو فردا به چشم من خورد، راحت‌تر پیدا کردن مطالب، راحت‌تر دسترسی داشتن به صدا و پخش مجدد و یا پخش زنده رادیو فرداست، که اینا به نظر من راحت تر شده و 10 نقطه رو نباید کلیک کرد تا رسید به اون صدای مورد علاقه. نمیدونم درست میگم یا نه.
این حرفتون درسته، مطالب به نظر من آسان تر پیدا میشه و برنامه های رادیویی هم راحت تر شنیده میشه. مثلا این بخشی در نظر گرفته شده واسه رادیو پس فردا، برنامه ها رو کاربرا میتونن مستقیم اونجا همیشه ببینن و گوش کنن.
یعنی در صفحه اول راحت تر میتونن که اون برنامه رو بشنون، لازم نیست که به صفحه های دیگه مراجعه کنن. من هم با همین نظر موافقم، یعنی این امکان به نحوی قرار گرفته در وبسایت جدید که شما در صفحه اول دسترسی دارین به آخرین برنامه رادیو پس فردا، به آخرین مجله هفتگی که پخش شده و همینطور میتونید اطلاع داشته باشید که مجله بعدی که قرار پخش بشه چی هست، و از این جهت رادیو یک انعکاس بهتری در وبسایت پیدا کرده. بعضی از واکنش هایی که کاربران در فیسبوک برای ما گذاشتن درباره این تغییرات جدید رو کنار گذاشتم، ولی میخواستم ببینم که آیا در وبسایت هم واکنش هایی داشتیم به این تغییرات جدید؟ آیا چیزی کنار گذاشتی که در مورد اون با ما صحبت کنی؟
چون برنامه صدای شما صدای فرداست، اجازه بدید قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم که در وبسایت بوده و همینطور در صفحه فیسبوک، به صدای این شنونده گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا دمتون گرم، عجب وبسایتی درست کرد، ماشاءالله دیگه ترکوندین.
خب این دوست عزیز معلومه که خوشحاله و وبسایت تازه ما رو پسندیده. فرد، دوستان دیگه چیه گفتن؟
من الان چند تا واکنش رو وبسایت ما اومده میخونم، ولی قبلش بگم که بازم همونطور که ما تو وبسایت نوشتیم درباره تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا، گوش شنوا ما داریم به خواسته های کاربران ما و تا اونجایی که بتونیم اگه به ما ایمیل بدن و کامنت بذارن، تغییراتی رو که میخوان و در توانمون هست انجام خواهیم داد. یکی نوشته که رنگ نارنجیش بیشتر شده، خیلی خوبه، آرامش بخشه. کلن وقتی امروز سایت صفحه جدیدتون رو که دیدم بی اختیار لبخند زدم. یک کاربر دیگه نوشته پایگاه رادیو فردا بسیار زیباتر شده، خواهش این است که اگر ممکنه نام آهنگ زنده نیست به آن اضافه شود. کاربر بعدی نوشته سایت جدید رو خیلی پسندیدم، دسترسی به بعضی از قسمت‌ها آسان‌تر شده، در ضمن فونت جدید سایت هم خیلی خوب شده. کاربر دیگه هم میگه که رنگ نارنجی چشم رو اذیت میکنه و میزنه.
حالا نکته جالب اینجاست شان که ظاهرا اولین واکنش هایی که به تغییرات وبسایت شده بیش از این که واکنش های انتقادی باشه واکنش های حمایتی و واکنش های مثبت بوده. تغییرات جدید وبسایت در فیسبوک هم در واقع منعکس شد و اونجا هم واکنشایی داشتیم که حالا من پیام چند تا از کاربران فیسبوک رو میخونم و میبینیم
جالبه
که
چون دوستان خودشون واقعا کنار ما هستن تو فیسبوک، قدم به قدم با رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دارن جلو میان. خیلی خوب نظر چند تا از اونها رو بگید.
دقیقاً که حالا متاسفانه یا خوشبختانه این نظراتی هم که تا الان که برنامه ضبط میکنیم برای ما اومده در فیسبوک نظرات مثبتی هست. لیلا برای ما نوشته که خیلی خوب شده و ممنون. فرشاد نوشته که دستتون درد نکنه، خیلی جذاب شده سایتتون. آریو نوشته که بسیار خوب و کاراتر شده و رنگش هم عالیه. وحید نوشته که خیلی باحال شده، مرسی. برات هوشنگ هم نوشته که گل که پشت رو نداره. ما همینطور توی فیسبوک یک نظرسنجی هم خیلی سریع، نظرسنجی سه گزینه‌ای در همین زمینه گذاشتیم که باز تا این لحظه که من دارم توی این برنامه صحبت میکنم بیشتر کسانی که تو اون نظرسنجی شرکت کردن موافق تغییرات جدید هستند و معتقدند که تغییرات به سمت خوبی پیش رفته و وبسایت بهتر شده. یه دسته بسیار کمتری معتقدند که تفاوت خاصی بین سایت جدید و سایت قبلی احساس نمی‌کنند و کسی هنوز درباره این که این تغییرات رو نپسندیده اظهار نظر نکرده.
البته ما اطمینان میدیم که انتقادها رو هم پخش خواهیم کرد. البته در برنامه هفته آینده که مدتی از سایت تازه ما، از شکل و شمایل تازه وبسایت ما گذشته و احتمالاً دوستان نظرهای متفاوتی رو ابراز خواهند کرد.
من میخوام یه بار دیگه هم از کاربرای رادیو فردا تشکر کنم که با کامنت‌های خودشون چه تو فیسبوک چه تو وبسایت چه با فرستادن ایمیل و یا حتی پیام تلفنی گذاشتن ما رو کمک میکنن و راهنمایی میکنن که کارمون رو بهتر کنیم و لطفا این کار رو ادامه بدین، انتقاداتون هم برای ما بفرستید. ظاهر سایت رادیو فردا عوض شده و امیدواریم این تغییرات به شما کمک کنه که هرچه بهتر اخبار و گزارش های رادیویی و وبسایتی رو در اونجا بخونید و ایده و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
سپاسگزاریم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا بود. در اینجا مانند همیشه آزادی توکلی آماده است تا سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو با ما در میان بگذاره و من و حامد تلاش میکنیم که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. آزاده، نخستین مطلبی رو که میخوای با ما در میان بگذاری و همینطور با شنوندگان گرامی کدوم مطلبه؟
فریبا در ایمیلش برامون نوشته که راه حلی براش پیشنهاد کنیم که بتونه از طریق موبایل به رادیو فردا گوش کنه و توضیح داده به خاطر اینکه بیشتر وقتشو در شرکت به سر میبره نمیتونه از طریق رادیو برنامه ها رو دنبال کنه. فریبا که نگفته از کدوم منطقه ایران به برنامه های رادیو فردا گوش میکنه، از فرکانس رادیوییمونم خیلی تعریف کرده جان.
البته این توضیحات پیشتر نیز بارها از رادیو فردا پخش شده، فقط از دوستان دیگر هم که میخواهند از طریق تلفن‌های همراه به رادیو فردا گوش کنند خواهش میکنیم که قلم و کاغذ رو حاضر کنید تا توضیحات همکارم حامد پارسی رو یادداشت کنید. در مورد فرکانس‌های ما خانم فریبا گفتن که راضی هستن، البته نگفتن که فرکانس‌های موج کوتاه و یا متوسط، وگرنه این رو هم ذکر کرده بودن به ما یاری میکرد و منطقه‌ای که در اونجا به صدای رادیو فردا گوش میکنن، که آزاده در آغاز خواندن این ایمیل این مسئله رو یادآوری کرد. و اما حامد پارسی
در پاسخ به فریبا باید بگیم که این که از محل کارشون به رادیو فردا گوش میکنن یعنی این که احتمالاً دسترسی خوبی به اینترنت دارن. از این جهت هم برنامه‌هایی هست که قبلا در موردشون صحبت کردیم که از طریق تلفن‌های همراه میتونن به وسیله اون برنامه‌ها به ما گوش کنن و هم برنامه‌هایی هست که از طریق کامپیوتر میتونن رادیو فردا رو دنبال کنن. در مورد برنامه‌هایی که از طریق کامپیوتر میشه با اون رادیو فردا رو دنبال کرد، ما قبلا پیشنهاد کردیم که برنامه رادیو شورت رو دانلود کنن روی کامپیوتر، که خوشبختانه این برنامه نیازی به فیلتر شکن هم نداره و به راحتی میشه رادیو فردا رو در اونجا پیدا کرد و به رادیو فردا گوش کرد. درباره برنامه‌هایی که از طریق تلفن همراه این قابلیت رو در اختیار کاربران قرار میدن هم قبلا صحبت کردیم که تا زمانی که در همین یکی دو هفته امیدوارم برنامه ویژه موبایل رادیو فردا رو اعلام کنیم برای مخاطبانمون، میتونن از برنامه‌های دیگه استفاده کنن که برای پخش ایستگاه‌های مختلف رادیویی هست. نمونه اون تیونین رادیو هست که فکر میکنم کاربران این برنامه هم بسیار ازش راضی بودن. فقط کافیه با نصب این برنامه روی گوشی همراه خودتون رادیو فردا رو در این برنامه سرچ کنید، میتونید از طریق زبان رادیو فردا رو انتخاب کنید، یعنی در منوی زبان‌ها زبان فارسی رو انتخاب کنید و رادیو فردا رو ببینید. میتونید هم از نظر منطقه،
خب گفتی از نظر منطقه دیگه، من حفظ شدم بس این توضیح رو تو دادی، امیدوارم که شنوندگان یادشون بمونه، میتونن که بیان منطقه، یعنی بیان اروپا رو اول انتخاب بکنن، بعد بیان به جمهوری چک، بعد بیان به پراگ و در پراگ دنبال رادیو فردا بگردن.
بله بله، تیونین رادیو یه ویژگی خوبی که داره اینه که نسخه های مختلفی برای گوشی های مختلف موبایل، از آیفون گرفته تا گوشی هایی که سیستم عامل اونها اندروید هست یا ویندوز موبایل هست یا حتی گوشی های مثل نوکیا و سامسونگ که از سیستم های عامل سیمبیان استفاده می کنن، برای سیستم های عامل مختلف برنامه های مختلفی داره که قابل دریافت هست و همینطور از طریق مراجعه به وبسایت تیونین رادیو باز میشه به ایستگاه های رادیویی مختلف از جمله رادیو فردا گوش کرد.
حامد، ایمیلی هم به دستمون رسیده که حمید رضا ازمون خواسته بدونه چطوری با آیپد به رادیو فردا گوش کنه. آیا میتونه از همین نرم افزار تیونین رادیو استفاده بکنه یا نه؟
بله، همینطور که گفتم نرم افزار تیونین رادیو برای آیفون و از جمله آیپد هم قابل استفاده هست و از طریق اون میشه به رادیو فردا در کنار خیلی از ایستگاه‌های رادیویی دیگر گوش داد.
اما نکته جالب هم اینجاست که حامد رضا هم برامون در همین هفته ایمیل زده بود و از دسترسی راحت به رادیو فردا از طریق این نرم افزار یا همون تیونین رادیو برامون نوشته بود.
تا اینجا که من متوجه شدم حامد آزاده، از طریق تیونین رادیو میشه که به رادیو فردا به راحتی گوش کرد و این مسائلی که شما مطرح کردید حتما میتونه مورد استفاده شنوندگان رادیو فردا در خارج از ایرانم قرار بگیره، درسته حامد؟
حتما همینطور هست، یعنی در هر نقطه جهان که دسترسی به اینترنت وجود داره میشه که از طریق نرم افزارهای مثل تیونین رادیو که ایستگاه‌های رادیویی مختلفی رو ساپورت میکنن به رادیو فردا هم گوش کرد.
حالا که صحبت از موبایل شد، امین هم که گوشی نوکیا داره برامون نوشته که تا اوایل پاییز میتونسته از طریق موبایلش به رادیو فردا گوش کنه، ولی از اون زمان این کار دیگه ممکن نیست. برای اون چه راه حلی داریم حامد؟
البته امین برامون توضیح نداده که دقیقاً از طریق چه برنامه‌ای به رادیو فردا گوش می‌کرده، ولی همینجا بد نیست که برای کاربرانی که از گوشی‌های نوکیا استفاده می‌کنن این نکته رو یادآوری کنم که از هفته گذشته رادیو فردا در لیست رادیوهایی که برنامه رادیو اینترنتی نوکیا اونها رو برای پخش در اختیار کاربرانش قرار میده قرار گرفته. بنابراین به اون برنامه رادیوی اینترنتی، اینترنت رادیوی نوکیا مراجعه کنن و فقط کافیه که به اینترنت دسترسی داشته باشن.
خب دیگه موبایل ها رو خاموش کنید تا بتونیم به مسائل دیگر هم در این برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم. پارازیت که همیشه مشکلیه که شنوندگان رادیو فردا که از طریق رادیو به صدای ما گوش میکنن دچار اون مشکل هستن. پس در اینجا به صدای این شنونده گوش میکنیم که آزاده در مورد همین پارازیت گفته و از ما هم گله کرده.
گوش میکنیم.
سلام آقای خاکزاد، شما یه وعده هایی دادید عملی نشد، گفتید که با این پارازیت ها مقابله می، گفتید این لوگوی ثابت رادیو فردا رو تو این شبکه تلویزیونتون برمیدارید جاش از این مثل مدل تلتکسی میکنید، خبر میذارید، هیچ کدوم از این وعده ها رو که عملی نکردید محقق نشده.
دوست عزیز، در مورد گله که مربوط میشه به اون لوگویی که در هاتبرد مشاهده میکنید، من در اینجا از واژه حامد پارسی اینجا استفاده میکنم، کمی صبور باشید، به زودی این لوگو تغییر پیدا میکنه و همونطور که وعده داده بودیم جای اون لوگو اطلاعاتی در اختیار شما درباره برنامه‌های رادیو فردا قرار خواهد گرفت. و اما در مبارزه با پارازیت، همونطور که میدونید رادیو فردا خودش روی صدای خودش پارازیت نمیاندازه و کسان دیگری هستن که این کار رو میکنن که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شما برسه. ما تلاشمون رو میکنیم و تلاش رو آغاز کردیم تا راه حل‌های بهتری رو برای ارسال صدای رادیو فردا به شما شنوندگان عزیز پیدا کنیم. بخش فنی ما مشغول بررسی این راه هاست و به زودی این اطلاعات رو در اختیار شما قرار خواهیم داد.
صدای شما صدای فرداست.
دوستانی که منتظر مانیا منصور بودند، مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. مانیا سلام.
سلام جان، خوشحالم که یه بار دیگه از طریق برنامه صدای شما صدای فردا میتونم با مخاطبای رادیو فردا در تماس باشم.
مانیا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا، چه خبرهای تازه‌ایه؟
آخرین خبری که داشتیم خبر تحریم نفت ایران بود و از اون طرف واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از تصویب طرحی سخن گفتن که بر اساس اون صادرات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از آغاز تحریم نفت از سوی این کشورها متوقف میشه. ما از کاربرا پرسیده بودیم که چقدر این اقدام رو شما مؤثر میدونید و دلیل این واکنش مجلس شورای اسلامی به تحریم نفت رو در چی میدونید و آیا از این اقدام حمایت میکنید یا نه مخالف اون هستید، که خیلی نظرات متفاوت و زیادی اومد، واکنش های زیادی برانگیخت در میان کاربرا. جدیدن کاربرای فیسبوکمون نسبت به مسائل چه بالا رفتن و چه نوسانات ارزی و پولی در ایران و چه به مسئله تحریم خیلی واکنش نشون میدن. شاید بیشتر از 40 تا 40-50 تا ما کامنت داشتیم، نظر داده بودن. موافق باشین من میتونم چند تاشو بخونم الان اینجا.
صد در صد، چون دوستانی که کامنت گذاشتن حتما شنونده برنامه صدای شما صدای فردا هم هستن و دلشون میخواد که کامنتشون رو از رادیو هم بشنون.
بله، خانم زهره گفته این کار ابلهانه است، دست پیش گرفتن که پس نیافتن. شنیدین تو دعوا میگن قبل از اینکه کتک بخوری بزن؟ همونو دارن نمایندهای مجلس پیاده میکنن. اما مازیار برخلاف اینها معتقد اگر نظر یک ایرانی رو بخواهین، اسمش روش هست، نفت ایران، اتفاقا کار خوبی میکنن، خیلی هم باید منتمون رو بکشن تا بهشون نفت بفروشیم. پیمان معتقد اینا همش فقط یک جنگ روانی و تبلیغاتیه، وگرنه نه اتحادیه اروپا نفت ایران رو تحریم میکنه و نه ایران میتونه استخراج و فروش نفت رو متوقف کنه. اونا تو بازار اقتصاد جهانی به هم احتیاج دارن تا سوخت مورد نیاز صنایع زیرساختشون رو در دراز مدت تامین بکنن. پگاه هم میگه این طرح و عکس العمل بیشتر به لجبازی ها و قهر کردن های دوران کودکی شباهت داره، نه به یک خط مشی مسئولانه منطبق با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی مردم ایران. و در پایان هم کاویان معتقده اینا امروز یک چیز میگن و فردا یک کار دیگه میکنن. اگه این دو قطره نفت هم صادر نکنن، خب دیگه اون یه دونه نون خشک هم چطور به دست مردم میرسه؟ اینا همش با عرض پوزش هارت و پورت زیادیست، درست مثل اینکه میخواستن تنگه هرمز رو ببندن اما فرداش اومدن و گفتن نه، ما همچین قصدی نداریم.
سپاسگزارم مانیا. سوالی که روز دوشنبه با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته شد ارتباط داره به همین مسئله ای که تو در میان گذاشتی، که دوستان فیسبوکی ما در اونجا کامنت هاشون رو گذاشته بودن. اگر موافق هستی در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در همین زمینه نظرشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن.
بله حتما.
پایون حکومت اسلامی شما 30 سال نفت رو فروختید، پول نفت کجا خرج کردید؟ به غیر به فلسطین و لبنان و ونزوئلا و سومالی و سودان دادید، کجاش خرج ملت کردید؟
بله ما با نظر دولت موافق است، بهتره که تحریم از الان باشه تا 6 ماه دیگه.
خواستم بگم شیر نفت رو ببندین، شاید تحریم‌های اروپا سنگین‌تر بشه، زودتر ما دست شما خلاص شیم بدیم.
نمایندگان مجلس کار خوبی کردن که صادرات نفت از همین حالا توقف کنن.
در سیاست این اواخر از یه واژه استفاده میکنن به اسم فرار به جلو. به نظر میرسه جمهوری اسلامی فرار به عقب هم بلده. این مسئله بستن لوله‌های نفت و تحریک نفت اروپا یه مسئله ای که از سالها قبل دوایل انقلاب مطرح بوده و حالا این مسئله به وسیله آقایون مطرح میشه. به هر صورت هر دو روی سکه به ضرر ملت ایرانه.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد فارسی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.